بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. در جلسه گذشته حدیث خوانی که درباره اولین حدیث از کتاب ایمان و کفر اصول کافی بحث ما بود، عرض کردیم که هم سند روایت و هم دلالت روایت هیچ گونه مشکلی ندارد و علی‌رغم 5 طائفه و 5 گروه و 5 ایده در ارتباط با دلالت روایت، عرض کردیم که روایت منطبق با آیات قرآن و بقیه روایاتی است که از اهل بیت عصمت و طهارت رسیده است. دومین حدیث که شماره ای که در اصول کافی خورده 1450 عدد نرم افزاری این حدیث هست، در جلد سوم اصول کافی صفحه 11، محمد ابن یحیی عن محمد ابن الحسین عن النضر ابن شعیب عن عبدالغفار الجازی. این روایت در بعضی از نسخه ها به جای محمد ابن الحسین محمد ابن الحسن آمده است، اما اونچه که با تحقیق میتوان به او تصریح کرد این هست که نسخه محمد ابن الحسین صحیح است. اگر محمد ابن الحسین را بپذیرید، این همان محمد ابن الحسین ابن ابی الخطاب و این محمد ابن الحسین ابن ابی الخطاب امامی ثقتون جلیل القدر. بنابراین محمد ابن یحیی عن محمد ابن الحسین که ابن ابی الخطاب تا اینجا روایت صحیح، عن النضر ابن شعیب، نضر ابن شعیب رو اکثر کتب رجال توثیق نکردند و بسیاری از اهل رجال این رو به عنوان امامی ثقه نمی شناسند. افراد غیر مشهوری هم این رو توثیق کردند، اما با توثیق اونها نمی تونیم نضر ابن شعیب را در این سلسله سند توثیق کنیم. عن عبدالغفار الجازی، عبدالغفار الجازی 2 نفر از برجستگان رجال توثیقش کردن، هم علامه هلی و هم نجاشی توثیق کردن عبدالغفار الجازی را. بنابراین از نظر سند این سند نمیتواند حدیث را برای ما به عنوان یک حدیث صحیح و سند معرفی کند، اما چون مفاد روایت مفاد همون روایت اول است و روایت اول بنابر نقل بعضی از کتب روایی سلسله سندش صحیح بود، بنابراین با توجه به این که این مفاد در اون روایت هم دلالتن هم سندن صحیح تلقی شد، این روایت قابل اعتماد هست. البته از راهی دیگر هم میتوان این روایت رو صحه برش گذاشت و اون این هست که مفاد این روایت در روایات زیاد آمده هست و شاید بتوانید بگید که این مفاد به تواتر رسیده است. یک درخواستی رو بعضی از عزیزان و بزرگواران داشتند و اون این بود که ما در بررسی سندها دچار چالشیم. ما البته سال اولی که بحث فقه و اصول رو در شهرک مهدیه شروع کردیم، سال اول باب تعادل و تراجی رو از اصول گفتیم، 60 جلسه طول کشید که در سایت و کانال موجوده، اونجا مفصل درباره نحوه بررسی سند روایات بحث مستوفایی داشتیم. من امروز 5-6 دقیقه در این ارتباط برای اون عزیزانی که نبودن نکات اساسی رو عرض میکنم، مفصلش رو هم اگر خواستید در اون مباحث تعادل و تراجی گفته شده است. اصولیین و فقهای ما برعکس اخباریون اکتفای بر نویسندگان معتبر شیعه در نقل روایات نمی کنند و معتقدند که باید سلسله روایت از مؤلف تا امام علیه السلام بررسی شود. بنابراین روایاتی را که از اصول کافی می‌خوانیم یا از بقیه کتب ثلاثه معتبره اربعه می‌خوانید، باید سند را از شخص مؤلف یعنی مرحوم کلینی، مرحوم شیخ، مرحوم مفید، مرحوم صدوق، باید از شخص مؤلف بررسی کنید تا برسید به امام علیه السلام. در بررسی سندها خصوصا در کافی برخورد میکنید با اینکه از اساتیدشون بعضا نقل میکنن، عدتون من الاصحاب، کلمات این گونه که میگوین عدتون من الاصحاب، این اشاره است به این که این روایت رو اساتید و بزرگانی که حدیث رو برای من خوندن متعددن این روایت رو خوندن. لذا اگر مرحوم کلینی فرمود عدتون من الاصحاب، شما اصلا لازم نیست برید این عده اصحاب رو بررسی کنید، یعنی همه فقها این رو از شما میپذیرن. حالا اگرم خواستید بررسی کنید مشکل نداره، شما اساتید و شخصیت هایی رو که مرحوم کلینی ازشون نقل حدیث کرده میتونید برید ببینید. بیش از 40 نفر از بزرگانن که مرحوم کلینی از آنها نقل حدیث میکنه، میتونید برید بررسی بکنید. اما اگر گفت بعض الاصحاب، ان بعض اصحابنا، این رو نمیشه، این رو باید یا اون بعض معلوم شود یا حکم ارسال رو پیدا میکند. خب ما نکته ای که مهمه در سلسله سند، بعضی مواقع اسمها و کنیه ها و لقبهایی که به رباط در روایات میدن مشترک بین چند نفره. مثلا میگید ان ابن الفضال. خب ما 5 تا ابن فضال داشتیم، بعضیشون ثقه هستن، بعضیشون موثقن، بعضیشون اعوجاجات مذهبی پیدا کردن، همشون که ثقه نیستن. چه کنیم تا بتوانیم تشخیص بدیم؟ راوی این افراد و مروی عنه این افراد راه شناخت این افراده و این نیاز به شناخت طبقات راوی دارن. شما وقتی که وارد میشید برای بررسی سند روایات باید به کتب رجال مراجعه کنید. بعضی از کتب رجال اصلا نوشته شده برای اعلام طبقات روایات. مثلا شما رجال طوسی که یک جلد قطور هست، این رجال طوسی این طبقات رو بیان میکنه، کما اینکه شما در کتب رجالی دیگر هم پیدا میکنید کتبی را که اون هم طبقات رو بیان میکنه. برای اینکه کنیه ها و لقب هایی که برای افراد گفته شده در روایات بشناسید اسمش چیه، تا بتونید تشخیص بدید ثقه هست یا نه، راهش این هست که کتب رجالی که اسم تمام افراد با کنیه را مشخص میکنه اون رو مراجعه کنید، مثل کتاب الکنا و الالقا که مال مرحوم شیخ عباس قمی هست. اگر شما دیدید که مراجعه کردید به روایت کنیه گفته و با کنیه نمیتونید در کتب رجالی این رو تشخیص بدید، مراجعه کنید به کتاب الکنا و الالقا شیخ عباس قمی، اون وقت بر اساس اون اسمش رو پیدا میکنید. اسم رو که پیدا کردید دیگه در همه کتب رجالی میتونید این رو تشخیص بدید که این کی هست. مشترکم اگر بود طبقاتش رو از همون رجال طوسی یا رجالهای دیگری که نوشتند میتونید از اونها برید، از تنقیح المقال میتونید به دست بیارید، از مورد معجم رجال الحدیث مرحوم آیت الله خویی، منتها اینها مفصله دیگه. یعنی اگر شما از اون رجال توصیه یه جلدی طبقات نتونستی تشخیص بدید،
دیگه باید از رجال مرحوم قهپایی برید که اون سه جلد قطوره، از اونجا طبقات رو شناسایی بکنید. خب کتبی که میتواند بعد از اینکه اسم راوی رو به دست آوردید به شما کمک بکنه و راوی رو براتون معرفی کنه که امامی غیر امامی، ثقه است، عادل، موثق، غیر امامی عادل، اینا رو میتونه مشخص کنه، این کتب هم کتب مختصر هست هم کتب مفصل. مختصر رو اگر بخواید مراجعه کنید، رجال نجاشی و رجال کشی، اینها هر دو از کتب رجال معتبر و قابل قبول همه رجالیین و فقها هست. رجال نجاشی یه جلده، منتها ممکنه همه روات رو نتونید در این یه جلد پیدا بکنید. رجال کشی که مال مرحوم شیخ طوسی هست دو جلده، ولی ممکنه شما همه روات رو نتونید اونجا پیدا بکنید. خب از این کتاب ها شروع میکنید، میبینید هم معتبره هم مختصره. اگر پیدا نکردید وقت برید سراغ کتاب های مفصلتر که خب زیاده. شما خود مرحوم شیخ طوسی فهرست دارد، علاوه بر رجال طوسی فهرست رو هم دارد، تنبیه المقال مرحوم مامقانی که رحلی و سه مجلد بسیار بزرگه. خب این کتاب مفصلی است. شما میتونید به معجم رجال الحدیث مرحوم آیت الله خویی، 23 جلده. و راحت ترین کار اینه که از نرم افزار استفاده کنید، یعنی خرید این کتاب ها، هم حجم این کتاب ها، البته یک کتاب جیبی کوچیکی رو به عنوان راهنمای رجال نوشتن، ولی هم غلط زیاد دارد هم خیلی اجمال دارد. من که خودم حدود 10-15 تا غلط تا کنون توش پیدا کردم. به نظرم راحت ترین راه برای شما یه نرم افزار جامع علم درایه از مرکز نور بگیرید، همه این کتاب ها رو هم دارد، در جستجو هم راحت جستجو می کنید و به راحتی روایات رو می تونید پیدا کنید. اما نکته ای که باید عرض کنم خدمت شما و عرضم رو در این زمین خاتمه بدم در بحث رجال تشخیص رجال، اون هست که بسنده به قضاوت مرکز نور در نرم افزار علم رجال نکنید. یعنی این شما رو کفایت نمیکنه در قضاوت این که روایت صحیح یا صحیح نیست. چون در بعضی جاها دیده شده که حدیث رو میگه صحیح، اما بررسی ابتدایی خودش او رو به این نتیجه رسونده، در حالی که وقتی بررسی میکنیم میبینیم روایت افرادی درش هستن که توثیق نشدن از طرف علمای رجال و فقها. خب راهش چیه؟ راهش اینه که نرم افزارم اگر گرفتید، وقتی تو اون بخش سند میرید و قضاوت میکنه که این روایت عادی، متصل، صحیح، ضعیفه، زیاد به این توجه نکنید. تک تک راویان رو تو بحث راوی برید و جستجو کنید، خیلی هم سریع جواب بهتون میده. یعنی مثلا این روایت دوم رو که ما عرض کردیم اگر حتی گفته که این روایت صحیحه، برید تک تک بررسی کنید، میبینید نظر ابن شعیب رو گفته که قیل امامی ثقتون. خب این کفایت نمیکنه برای توثیق این فرد. و در کنار دیدن همه این مباحث، همه عزیزان ما باید یک کتاب کلیات علم رجال رو بخونن، دقیق هم بخونن، یادداشت برداری هم بکنن و منش و ایده در ابعاد مختلف علم رجال پیدا کنن. یعنی مثلا به اصحاب اجماع وقتی در کلیات علم رجال میرسید میگن آقا این سه نفر لا یروون الا عن ثقات، برید نظرات مخالف هم بخونید و بعد به نتیجه برسید و یادداشت کنید که من راجع به اصحاب اجماع بررسی کردم همه را. دو قول هست، یک قول این که اینا لا یروون الا عن ثقات، بعد این سه نفر رو بررسی کنید خودتون، سه نفری که گفتن اصحاب اجماع، ببینید واقعا به نظر شما اینا ثقه هستند یا ثقه نیستند. این رو یادداشت کنید، این برای همیشه شما یک کار متقن حساب شده است. لذا وقتی شما روایت رو در مباحث فقهی خوندید و استدلال بش کردید، گفتید صحیحه مثلا زراره، او وقت از شما میپرسن این صحیحه زرارهی که گفتید راویاش این 13 نفر کدام ثقه، کدام غیر ثقه، او وقت شما راحت میتونید پاسخگو باشید، بگید من اینا را تک تک بررسی کردم، اینها همه ثقه، توثیق دارن، امامیان. اگرم رسید به یک جایی که دیدید این غیر امامی عادل هست و شد موثق و روایت شده روایت موثقه، با استدلال میتونید بگید که این روایت صحیحه نیست، این روایت موثقه است. این راه اجمالی هست. راه مفصلش رو هم در اون مباحث تعادل و تراجیح ما عرض کردیم. حالا این روایت دوم، محمد ابن یحیی عن محمد ابن الحسین، که از شدید محمد ابن الحسین ابن عبد خطاب، توثیق هم داره، عن النضر ابن شعیب، برای حقیر ثابت نشد توثیق این و لذا این سند دچار چالش هست، عن عبدالغفار الجازی که این توثیق دارد و امامیون ثقتون جلیلون، به گفته دو شخصیت بزرگ مثل مرحوم هلی و نجاشی. خب مفاد روایت همون مفادی است که در روایت اول خوندیم. ما در روایت اول دو جلسه مفصل عرایزی داشتیم، اینجا دیگه تکرار نمی کنیم، اشاره میکنیم به گفته هایی که در حدیث اول داشتیم. اگر کسی در جلسه گذشته نبوده در کانال و سایت ملاحظه بکنه، پاسخش رو بگیره. عن ابی عبدالله علیه السلام قال، از امام صادق نقل کردن، ان الله عز و جل خلق المؤمن من طینة الجنة، خدای عز و جل مؤمن را از طینت بهشت آفرید. این اینجا طینت الجنه داره، تو روایت اول طینت الیین بود، طینت الیین که اونجا مفصل عرض شدیم، فرق نمیکنه. در مقابل طینت سجین که در روایت قبلی داشتیم و اینجا به عنوان طینت نار نقل کرده، اونجا طینت الیین و طینت سجین بود، اینجا طینت الجنه و طینت ناره، اینا با هم فرقی نمیکنه. عبارت اخراس، خدای عزوجل مؤمن را از طینت و گل بهشت و کافر رو از گل آتش و جهنم. و قال اذا اراد الله عز و جل به عبد خیرن طیب روحه و جسده. و امام فرمودن وقتی خدای عز و جل اراده می کند به یک بنده ای خیر برساند، طیب روحه و جسده، روح و جسمش رو پاک می کند. فلا یسمع شیئا من الخیر الا عرفه. وقتی تینت یعنی جسم و روح پاک شد، وقت این فرد این عبد مؤمن لا یسمع او نمی شنود چیزی از خیر را الا اینکه می شناسد اون را، یعنی آشنای با اون هست، یعنی براش تاریکی نداره، براش ابهام نداره، براش اجمال نداره. خدا او را از تینت الیین و تینت الجنه آفرید، اراده خیر به او کرد، جوری شده که وقتی با خوبی ها مواجه میشه سریع او رو میشناسه و عمل میکنه. ولا یسمع شیئا من المنکر الا انکره. وقتی مواجه میشه انسان مؤمن با یک منکر و خلاف، خیلی سریع او رو میشناسه و اجتناب میکنه از او. خب عزیزان، اگر روایت و اون دو جلسه مفصل ما رو در اون حدیث نداشتن، اینجا حق داشتن بگن این جبره، ولی ما اونجا عرض کردیم این اراد الله به عبد خیرن، این از نوع هدایت تشریعی خاصه. اونجا گفتیم هدایت یک وقت تکوینی بود، یه وقت تشریعی بود، یه وقت تشریعی عام بود، یه وقت تشریعی خاص بود. این تشریعی خاصه. این تشریعی خاص میدونین مال کیاست؟ مال اوناست که لئن شکرتم لازیدن نکن. وقتی در مسیری که فطرت خداشناسی گفته حرکت میکنن و فطرت و شریعت را از نبی مکرم یعنی هدایت تشریعی عام رو احترامش میکنن، خدا هدایت تشریعی خاص رو در مورد اونها عملیاتی میکنه. وقت هم این که گفته که از گل، یعنی زمینه انجام و افعال خوب و زمینه انتخاب راه کج، اینا هر دو زمینه ها در اون روایت دیدید که فرمود امام و خلط بین تینتین، یعنی دوتا تینت رو در آدم قرار داد. یعنی چه؟ یعنی انسان مختار شد و زمینه راه درست و کج رو در انتخابش در خودش پیدا میکنه. راه درست رو بخواد بره، راه درست رو میره، مثل اصحاب ابی عبدالله. راه کج رو خواست بره، مثل لشکر ابن زیاد. بنابراین لا جبر و لا تفویض، و از نظر دلالت روایت هیچ مشکلی نداره. قال و سمعته یقول اتیناتو سلاس، تینها و اون سرشت اصلی بشر سه نوعه، تینت الانبیا و المؤمنو من تلکت تینه، تینتی که خدا انبیا رو با اون آفرید و تو روایت قبلم بود، از باقی مانده اون تینته، به تبع اون تینته، تینتی که انسان با اون زمینه راه سعادتش فراهم شده. والمؤمنو من تلکت تینه، مؤمن از همین تینت انبیاست. خب اگر از همونه چطور مثل انبیا نمیشه؟ ها، انبیا یه حساب ویژه و عنایت خاصی روشون هست. الا ان الانبیاء هم من صفوتها، اینها انبیا از گل سرسبد اون طینت، گلشون و ماهیتشون ساخته شده. همول اصل و لهم فضلهم، اصل از این طینت و سرش انبیا هستند و فضل برای اینها از جانب حق تعالی به اینها تزریق شده، اصلا از جانب حق تعالی اینا حفظ میشند برای اینکه راه کج رو نرن، چون خدا میگه اطیع الله و اطیع الرسول، به اطلاق میگه از من اطاعت کنید، از نبی منم اطاعت کنید، پس اونا رو باید معصوم کنه که یه وقت جامعه رو به انحراف با اشتباهاتشون نکشن. اگه معصوم نباشد راه کج رو بره گناه نکرده، اما مردم رو به انحراف میبره. لذا به گونه ویژه انبیا در خلقتشون حق تعالی حساب و کتاب خاصی دارن. انبیا؟ نه، ببینید انبیای الهی را به گونه ای خدا با عنایت اسمت در اونها قرار داده، راه خیر و شر رو به اراده خودشون میرن، اما در تشخیص راه خیر و شر عنایت ویژه دارد، وحی به اونها میکنه. شما نمیدونم بودید در بحث فقه ما یا نه، که در بحث فقه وقتی اون زن آمد گفت که به من لطمه زده شوهر من و من رو کتک زده، حالا روایت باید بررسی بشه که صحیحه یا نه، پیغمبر فرمودن که قصاص میکنم شوهرتا، بلا فاصله جبرائیل نازل شد، آیه 34 سوره نساء رو نازل کرد، تذکر داد به پیغمبر. ببینید این تذکرها برای عموم مردم نیست، پس خدا انبیاش رو حفظ میکنه، با اون که ما انسانها راه کج رو میریم، البته اگر ان قصورن باشه جهنم هم نمیریم، ان تقصیرنش مشکل پیدا میکنیم، ولی انبیا چون راه نما میخوان باشن نمیشه ان قصورنم راه کج برن، چون بقیه به اشتباه میفتن، اینا معلم بشره. بنابراین اگر راه خیر و شر رو تضمینی به اونها نشون میده، تو به زنگاهان اگر جایی براشون شبهه بشه وصل میشه علمشون به علم الله و میتونن حقیقت رو ببینن، کشف کنن، راه رو اشتباه نرن. ولی که ماها اینطور نیستیم. والمؤمنون الفرع من طین لازب لذالک او کذالک، نسخه بدل دارن. او وقت طینت مؤمن را یعنی سرشت مؤمن رو از گلی قرار داد که این گل است، لازب است، یعنی چسبنده است. چسبنده به کی هست؟ لذالک، یعنی چسبنده به اون طینت و سرشت انبیاست. اینا همه کنایه است، یعنی مؤمنین به برکت وصل به انبیا و اون چسبندگی که خودشونو میچسبونن به انبیا و ائمه، اینا حفظ میشن. لا یفرق الله، بله، لا یفرق الله عز و جل بینهم و بین شیعته، یعنی این مؤمنین چون خودشون رو میسپارن به ولی خدا، میچسبونن به انبیا، شده حواریون، این دیگه اشتباه کم میره، خودش رو چسبونده به حضرت مسیح، و وقت خدا جدایی نمی اندازد بین این حواریون و بین حضرت عیسی، بین این طرفداران، یعنی عمار از پیغمبر و علی جدا نمیشه، سلمان جدا نمیشه، میثم تمار رو ممکنه شکنجه کنن، زبانشم ببرن، بدارن بدن بنندازندش، اما لا یفرق الله بینه و بینهم، یعنی اونچنان خودش رو چسبونده به ولایت و وصل به نبوت و ولایت کرده که شیطان بر او مسلط نمیتونه بشه. اینا مطالب بسیار بلندی است که امام علیه السلام فرمودن. و قال تینت ناسب، حالا در مقابل اون مؤمن، اون ناسبی، اون که اصلا صبر میگه به ولایت، اون که اصلا راه اشتباه رو رفته، قال تینت ناسبه من همه ان مسنون، سرشت ناسبی که فحاشی و لعن به آل اسمت میکنه، این از یک تراب و خاکیست سیاه و بدبو و متعفن، از یک سرشتیست که این سرشت او را میچسبونه به طینت کفار. ترابم نه، تراب رو در مستضعفون اطلاق میکنه امام. من همان مسلوم، یعنی طینت کفار و طینت ناسبی ها همونطور که طینت مؤمنین چسبندگی داشت اونا را میچسبون به پیغمبر و ائمه معصومین، طینت ناسبین و خارجی ها و به حضورتون عارضم که اونهایی که چه بسا پیشانیشون پینه بسته بود اما افتادن تو مسیری که اون مسیر مسیر عصمت و طهارت و نبی مکرم نبود، اینا را چسبون به اون طرف. و عمل مستضعفون، اما اونهایی که ضعیف و نفس بودن، یعنی همج و رعا، اینا را تشبیه میکنه امام، میگه اینا فمن ترابه، تراب با تین فرقش اینه، در تین اون تراب رو وقتی که گلش میکنید و خوب میزنید حالت چسبندگی پیدا میکنه. شما این گل مهرها رو اگه تو مهرسازی ها برید میبینید اینا گل معمولی نیست. خاک رو وقتی آب بهش میزنن و خوب میزنن 4-5 روز، گاهی تا 10 روز این گل رو هی میزنن، اون وقت اون موقع میشه طینت. یعنی شما اون گلی که باش مهر درست میکنن گلی نیست که خاک رو همین الان آب بریزید توش قاطی بکنید بشه مهر، نه، اینو اگه بذارید به خشکه تمام خورد میشه و میریزه، چسبندگی باید پیدا بکنه. مشابه این رو خشت هایی که سابق می زدن، به جا آجر خشت بود، خاک رو گلش می کردن چند روز با پا تو این خاک اونقدر می زدن تا این چسبندگی پیدا کنه، وقت بعد تو قالب می گذاشتن می شد خشت. مهرم همینطوره، مهرم الان درست می کنن چند روز این گل رو هی می کوبن با دست، با پا، با هرچه، اون وقت بعد از 7-8-10 روز حالت چسبندگی پیدا میکنه. وقتی چسبنده شد یا این میچسبه به طینت الانبیا و الائمه یا میچسبه به طینت الکفار که طینت ناره. اون وقت مستضعفون چطورن؟ اینا نه، طینتشون منتراب، مثل خاک میمونه، خاک گاهی باد میبردش این بعد گاهی باد میبردش اون بعد. مزبزبین بین ذالک، لا اله ها اولا ولا اله ها اولا، لا یتحول مؤمنون ان ایمانه، مؤمن چون سرشتش اون گل چسبنده بود و او رو چسبون به امام معصوم و به ولایت و به انبیا، مثل عمار، مثل سلمان، مثل ابوذر. چرا ارتد الناس بعد رسول الله الا ثلاث او اربع؟ چون کی دیگه مثل سلمان بود؟ کی دیگه مثل ابوذر بود که بچسبه به امیر المؤمنین آ جدا نشه؟ کی مثل بلال بود؟ اصلا ول کنه شهر رو بره، بگه دیگه اذان نمیگم برای اینا. ولذا میگه لا یتحول مؤمن عن ایمانه. مؤمن کسی است که اون چنان خودشو میچسبونه به امامان خودش که اصلا جا به جا نمیشه از موضع ایمانش. ولا ناسبون عن نسبه، یعنی ناسبی و اون منحرف و اون کسی که راه پست و لعین و لعیمی رو رفته، اونم جدا نمیشن از من. اصلا چسبیده به معاویه، چسبیده به ابو سفیان، چسبیده به یزید، نمیتونه جدا بشه ازش. شما گفتمانی که بین امام حسین علیه السلام هست و عمر روز عاشورا رو ببینید. حضرت فرمودن خب عمر، تو که جد منو میشناسی، پدر منو میشناسی، برادر منو میشناسی، مادر منو میشناسی؟ گفت آره میشناسم. ببینید گفتار حضرت رو. گفتن پس چرا اومدی به جنگ من، خون منو بریزی؟ گفت که بهانه جویی، نمیتونه جدا، این چسبیده به یزید، به ابن زیاد، نمیتونه جدا بشه. گفت که من میترسم زن و بچه من ابن زیاد اسیر کنه. امام حسین فرمودن همین الان ما تو کوفه با وفاهایی داریم، همین الان پیغام میدن برن زن و بچه رو بردارن از کوفه تحت الحبس بیارن بیرون، ببرن توی منطقه ای که دست ابن زیاد بهش نرسه. شروع کرد منمن کردن. حالا آخه میترسم که نشه دا، نمیدونم از این حرفا. حضرت فرمودن که تو را به طمع ری فرستادن اینجا. گفت که حالا گفتن اونا، ولی تا ببینیم اینا تفرقن. حضرت فرمودن پس بذار بهت بگم، گندم ری رو نمیخوری. ببینید این چسبیده تینتش. حالا ما تینت رو گل معنا میکنیم، یعنی این اصلا ذاتش رو گره خودشم کرده ها، نگید که جبر. ما این مباحث رو جلسه قبل اصلا دیگه از حرومن شمسش کردیم. نمیتونید بگید خدا کرد. شمر رو چی میگید شما؟ شمر روزی در رکاب امیرالمومنین تو صفین بوده، فرمانده گرهانهای نظامی امیرالمومنین بوده، امروز اومده سر امام حسین رو جدا کن. اینطور نی، جبر نیست اینجا، خودش انتخاب کرده. نه میتونه برگرد، میتونه. اگر امام نکشته میتونه برگرد. عمر میتونست برگرد، کما اینکه هور برگشت. هور برگشت ذات یعنی چه؟ ذات، ذات خوبی و بدی نبودید شما جلسه قبل؟ هم باید بخونید، پس من نمیتونم تکرار کنم. وقت آقایون از این ببینید جلسه قبل رو مفصل آقایان قانع شدن. ممکن نیست قانع نشدن با اون مطالب که لا جبر و لا تفویض. زمینه هدایت رو خدا برای هر دو قرار داده. هر یه مرتبه دل کند از دنیا، بله ممکنه بگید که نخه، ایشون پلها را خراب نکرده بود، عمر پلها را خراب کرده. خب خودش خراب کرده، امام که نکرده که. هر امام علیه السلام بهش گفتن سکلت که اون مک، راه بچه های زهرا رو بستی، ببینید خودش اینا گفت، کسی دیگه نگفت، که گفت یا حسین از مادر من گفتی. من اگه بخوام از مادرت بگم زهراست، دختر پیغمبر، من نمیگم. ببین خودش اینجور کرد. بله خودش چسبونده، خودش نچسبونده به ابن زیاد. آمد خدا نجاتش داد. حتما عزیزانی که جلسه قبل نبودن حتما نوار قبل رو ملاحظه کنن، تا اینا شبهه هست، یعنی واقعا شبهه هست اینا. برای همین 45 دقیقه جلسه قبل ما وقت گذاشتیم روش. یعنی از 0 تا 100 شبهه شما با دو جلسه قبل مرتفع خواهد شد. خب ولا ناسبون ان نسبه. امام فرمودن خب تو خودتو چسبوندی به ابن زیاد، من کارت نمیتونم دیگه بکنم. ولله المشیتو فیهم. بالاخره اینطور هست که خدای عزوجل راهی که اینها انتخاب کردن اون راه رو براشون میگذاره. ببینید مفاد این حدیث همون مفاده، الفاظ عوض شده. چه بسا راوی یک راویست باید از یک زاویه دیگر امام براش بگه، از یک زاویه دیگر گفته. روایت بعدی که ظاهراً وقت تمام شد، آرزوی توفیق دارم براتون و سفارش میکنم حتما برای رفع این شبهه‌ها حتما اون نوار، دوتا نوار قبل رو ملاحظه کنید. و صلی الله علی محمد و آله طاهره.